سلام خاصی لرادیو اعلان هاتین خماتن فارسی خو حساب کنیم به گاین خماتا سلام خوبی سلامت یالا خسته نباشید
ممنونم تشکر
مزاحمتون شدم
قدمتون روی
چشمتون بی بلا ماشاءالله چه روستایی دارید
پیشکش شما
سلامت باشید ان شاء الله اجازه است که بفرمایید خواهش میکنم بفرمایید سلامت باشید جای باصفا و اینکه تقریبا این بومگردی روبروی روستای بسیار زیبای هشمز هستش و بسیار زیباست، درختان و گردویی که روبروی ما هستن و نمای بسیار زیبایی که این روستا داره خیلی زیباست. خانم سلام علیکم. حال شما خوبه؟ خسته نباشید.
خیلی ممنون، تشکر. سلام،
مزاحمتون شدی. همینجا میشینیم، همینجا میشینیم.
خیلی خوش اومدید.
سلامت باشی، بفرمایید. واقعا زیبا هستش، واقعا زیبا هست.
خیلی خوش اومدید، قدمتون روی
چشم. سلامت باشید، انشالله که تنتون سالم باشه.
ممنونم، تشکر. اسم شریفتون چیه؟
من شکیبایی هستم.
انشالله قدمتون روی چشم باشه.
چشمتون بی بله. البته شنوندگانم صدای شما رو دارن.
بله.
کلی مهمون براتون آوردید.
بله. همه مهمونا قدمشون روی چشم ما هسته، چه در ایران باشن چه جای دیگه باشن، قدمشون روی چشم ما. ممنونم که صدای ما رو میشنون.
سلامت باشی، خودتون رو معرفی بفرمایید.
پژمان فرجی هستم، اهل روستای هشمیز.
هشمیز.
بله، هشمیز.
حالا کردی تلفظ کنید زیباتره.
آوایی هشمیز.
هشمیز.
بله بله. بعد ما مدیر اقامتگاه بومگردی سروه هستم در
سروا.
در روستای هشمیز 45 کیلومتری شهر سنندج.
45 کیلومتری اینجا دیگه.
بله بله درسته.
چه بادی هم شروع کرد نه؟
آره، چون یکم ارتفاع داریم، بادم هست.
آره ارتفاع هست.
بله بله.
چند سالته؟
من 18 سالمه.
ماشاءالله تن سالم باشی. بومگردی خودتون ثبت کردید یا؟
بله، با خانواده شروع به کار کردیم، تقریبا 3 سال و نیم داریم کار میکنیم در حوزه گردشگری در منطقه هشمیز که گل سندج و بخش سیروان و اینا.
قربان چطور شد به حال این کار و این طرح را انداختید؟
بله، ما در روستای هشمیز هیچ جایی برای اسکان مهمونایی که تشریف می آوردن چه از سراسر ایران چه کشورهای همسایه می اومدن روستای هشمیز، هیچ جای اسکانی نداشتیم، باید برمیگشتن سنندج یا روستای اطراف. ما این ایده به سر می خورد که بیاین این کار رو ادامه بدین، یه ایده که کم کم شروع به ساخت اقامتگاه بومگردی کردیم. اقامتگاه بومگردی سنتی هستش، بعد دیگه کلن ظرفیت اقامتگاه ما هم 70 نفر هستش.
70 نفر؟
بله 70 نفر.
خیلی هم عالی و رها جواب داده، شکر خودم.
بله دیگه کم کم انشالله که دوستانم که این صحبت های ما میشه و اونو هم تشریف بیارن،
حتما
چشم ما هست.
حتما. خب از نظر اقتصادی هم تاثیرگذار بوده حالا.
بله بله، کل روستا چه گردشگری کلن در تمام جهان جزو اقتصاد سوم جهان هستش، بعد روی روستای هشمیز هم اقتصاد زیاد افزایش یافته، چه درباره مغازه ها، لیدرهای محلی، بعد روستای هشمیز هم قطب سفالگری منطقه هستش. 20% افزایش اقتصادی داشتیم در روستای هشمیز که از همه برخوردار بوده.
خب خیلی هم خوبه. الان اینجا سفالگری هم دارید، کارگاه هستش؟
بله 4 تا کارگاه سفالگری داریم، قطب سفالگری استان کردستان هستش. به جز روستای ما چند جای دیگه هم هستن، ولی اینجا 4 تا کارگاه فعال سفالگری گلی داریم، رنگی نیست ولی گلی هستن.
بله، تا اونجایی که من شنیدم اینجا همون کفش منطقه خودمون کلاش.
بله.
اونم درست میکنن اینجا.
بله با فارسی هم به گیوه بهش میگن
گیوه. بله
بله، چند نفری توی روستا هستن چه گلیم بافی انجام میدن، کار گیو و کلاش بافی و اینا هم کار میکنن این کارا رو.
درست.
در داخل روستا.
به خاطر این گفتم که دوستان عزیزی که میان منطقه کردستان کلاش یا همون گیو رو بگیرن، به خاطر این بود. زبان کردی ما بهش میگیم کلاش.
بله، یه حمایتی هم میشه برای صنایع دستی استان کردستان.
100%. خیاطی هم هست، ماشاءالله اینجا فعالن روستاییان.
بله، 4 تا خیاطی زنانه و 2 تا خیاطی مردانه هم داریم.
لباسای کردی
بله،
زیبایی
لباس کردی درست میکنن.
بله، و برای فروش هم هستش.
بله، برای فروش از همه مسافرهایی که میان اینجا میتونن ازشون خریداری کنن،
خرید بکنن. خیلی هم عالی هستش. و بحث دیگر این که اینجا به حال چون قطب باغداری هم هست، مسئولیت خودتون حالا به صورت حالا خوش شده یا به صورت تازه میتونن دوستان اینجا خریداری بکنن و میبینم هم از نظر لبنیات، عسل، هر چی که باشه اینجا خرید میکنن و به حال تو اقتصاد روستا خیلی تأثیر گذاره.
بله، اقتصاد روستا عوض شده. همه محصولات کشاورزی ما که چه به شهر بفرستیم، 50% هم که مسافرها یا گردشگارا میان اینجا میتونن ازشون خریداری کنن. یعنی 50% محصولات ما اینجا میتونیم بفروشیم مسافرها،
مستقیم از تولید به مصرف.
بله، از تولید به مصرف. مسافرها هم اکثرا دوست دارن برن سر باغ مردم محلی اینجا خرید کنن، ما هم که مسافرها میان دوست دارن مستقیم بریم سر باغ همسایه دوستان، اونجا ازشون خرید میکنن
دیگه، آماده میوه تازه. بله، و خوشمزه. بله. و
خیلی هم دوست دارن مهمونه که تشریف میارن اینجا.
بله، حالا فکر کنم یه سی هم خودشون میوه رو میچینن.
بله بله، اونم
لذت بخشه.
بله بله.
چه میوه هایی داریم اینجا؟
اینجا قطب توت فرنگی منطقه هستش، گردو داریم، آلبالو، گیلاس، بعد بادام هم هست. میوه زیادی داریم اکثرا اینجا که به شهرهای ایران هم کمه فرستاده میشه، صادر میشه به شهرهای ایران.
درسته. ایشون هم پدرتون هستن.
بله،
بله، در خدمت ایشون هم باشین. قربان، سلامی دوباره خدمت شما.
علیکم. علیکم السلام و رحمت الله.
حال شما خوبه؟ سلامت باشید. اسم کوچیکتون؟
اسم من نادر فرج، فامیلی من فرجی.
فرجی هست. بله، آقای فرجی عزیز،
قربان شما،
ان شاءالله که سلامت باشید. چند تا بچه دارید؟
من 4 تا پسر دارم، یه دختر.
تنشون سالم باشه، خدا حفظشون کنه.
خیلی ممنون.
شما هم این ایده به و حال پژمان خانه عزیز.
بله بله.
این ایده رو چطور شما ازشون حمایت کردیم؟
آره والله حمایت کردیم، از سختش حمایت کردیم، از حمایت پولی کردیم، دیگر دست به دست هم دادیم، درستش کردیم. حالا آقا پشمان شده مدیرش.
البته شما خودتون مدیر.
بله بله،
سرتون سالم باشه.
سلامت باشه.
همتون اینجا مشغول فعالیتی
والله هستیم. حالا مثلا مادر پشمان خانم من آمینه غفوری، این میره کلیره درست میکنه برای مسافران، اون موقع غذا درست میکنه، غذای محلی ما داریم اینجا 5-6 نوع. حالا اونا را درست میکنه، دولما، کیلانه، دوخوا، اینا زبان کردی آش دو. بله، اینا دیگه ازشان ما میپرسیم، هرچی دوست داشته باشن ما توی روستا براشن تهیه میکنیم، چون اینجا ما توی روسا گوسفند داریم، گاو داریم، اینجا شیر، کره،
لبنیات،
لبنیات. اون موقع میوه های زیادی ما داریم اینجا، از این میوه ها هر دوز بخان، هرچی مربا دوز بخان، بخورنج با صبحانه، از بی، از آلو بالو، از هر نوع میوه ما اونجا مربا داریم، براشن صبحانه مثلا میز داریم،
حتی مربا درست
آره والا درست میکنیم اینجا.
خیلی هم عالیه. و حال یعنی کل محصولاتی که اینجا دارید یا به صورت مربا یا خوش یا به صورت
بله بله
تازه بهش
بله دیگه. ما بسته بندی کردیم، گذاشتیم توی یخچال. دیگه ما میگیم شما تشریف آوردی اینجا، صبحانه چی میل داری بخوری، دیگر اینا سفارش میدن، ما سفارش تشم میذاریم روی چشم، بلاشن میاریم.
خیلی عالی. حالا به صورت غیر مستقیم هم خیلی اینجا اشتغال زایی شده.
بله اینجا،
بله اینجا چون طبیعت بکری داره و دوستانی که به حال دوست دارن برن کوههای اطراف.
بله.
و این نیسان ها رو اجاره میگیرن.
والله این نیسان ها چون جادش خاکی ماشین سواری نمیره، بله این نیسان ها را کرایه میکنن. ما پشت آبادی توی کوههای تقریبا 5 کیلومتر روستا، اونجا چشمه های خنکی داریم، جاهای باصفا الان از طرف کوه مامیری بالای کوه طرف مریوان پیدا شاهو پیدا از اونجا میرن چادر میزنن بغل چشمه. خدا شاهده ما یه خانواده اومد خیلی دیر اومدن، گفتم چرا دیر اومدی؟ شب شد. گفت شب شد هوا تاریک شد، ولی دل من نمیخواد این طبیعت رو جا بذاریم. خدا وکیلی.
بله طبیعت بکر زیبایی داره اینجا. آره. خیلی باحال هسته.
آره والله.
خب اینم خودش باحال.
آره اختجاز زادی میشه برای مثلا رانده نسانه. حتی ما اینجا داشتیم، اینجا قصاب داریم، یارو گوسفند سر بریده، سه تا چهار تا خانواده با هم بودن رفتن کلن گذاشتن روی بازکوره، همشو ازشان خریدن بردن نصف کردن برای خودشان دیگه، بله روستان نفروشتن کیلو کیلو، یه دفعه گوسفند رو خریدن و بردن برای خودشان تقسیم کردن.
خیلی مالی هستش،
گفتن این بومیه، این گوشتی بومی دیگه مشخص الان سرش رو بریده، مالی یخچال نیست.
درسته. بعد یه مورد دیگه خدمتتون عرض کنم، حالا شما شاید محصولاتی کم داشته باشید، از خونه های دیگه میگیرید و اونم بازم میفروشید، یعنی برای تمامی خونه ها خوب هست؟
بله ما اینجا مثلا توت درختی داریم، خشکش میکنیم، بسته بندیش میکنیم به صورت 2 کیلو 1 کیلو آلو تقریبا هر همش خشک میکنیم، حتی توی بله خونه های همسایه
فامیلیا
میگیم آمدن مسافران اومدن گردو میخوان، توت میخوان، اینا براشن میارن اینجا، خلاصه با نرخی کم هم بهشان میدیم، نمیخوایم زیادش جان بگیریم، حتی از توی دوکان های بگین سرندش کمتر هم میدیم بهشان.
بله خیلی هم عالی. آقا پژمان
جانم
حواست نیست اینجا کجایی؟
دارم به حرفای شما گوش میدم.
خیلی هم عالی. آقا پژمان پدرتون خیلی چیزا رو توضیح دادن و خدا رو شکر اتفاقای خوبی افتاده به خاطر حوزه گردشگری که اینجا فعال هستش و یه جوری شده که میان اینجا مردم سر میزنن، پول خرج میکنن و حال این ارتباط هستش. حالا از کجاها و حال اومدن اینجا و سری به روستای شما زدن؟
ما از شهرهای مختلف زیادی اومدن اینجا، از شیراز، تهران، اصفهان.
خارج از کشور هم داشتیم؟
بله خارج از کشور هم داشتیم، از ایتالیا و مصر و اینا اومدن
اینجا اومدن.
بله سالهای قبل هم که ما اقامتگاه نزده بودیم مسافرهای خارجی زیاد میومدن اینجا از کشورهای همسایه.
بله خیلی هم عالی و خیلی خیلی خوبه، به حال منطقه معرفی میشه، حالا اشتغال زایی شده. و جدا از این شما یه کاری داری دیگه، درسته؟
بله دیگه ما
دوست داری کارتو؟
بله دوست دارم، چرا دوست نداشته باشم؟ چون اکثرا با فرهنگای مختلفی آشنا میشم، مسافرا میان اینجا همنشینی داریم با هم، فرهنگاشونو ما مثلا فرهنگ کردی رو بهشون معرفی میکنیم، اونا فرهنگ خودشونو به ما معرفی میکنن، یه جور همنشینی با همسفرهای شهرهای دیگه هستن.
بله درسته. دوست دارم از زبان محلی خودتون دعوت بکنید، بعد فارسیش هم بگید برای دوستان عزیز شنوندم.
باشه چشم. ما زبونمون اورامی هسته، به اورامی بهتون خوش آمد. بخیر به دیپی اوای هشمیزی، حزم کرمی که در تمام ایرانی و شورگه همسایه به دیپی اوای جوانکا هشمیزی بوینده، هر وقتی آمدی بخیر به دیسر و چما هن میخمتانه.
فارسیش هم بفرمایید.
از هر کجای ایران به روستای هشمیز، روستای با بافت پلکانی و وفت قدیمی کردستان اومدی، قدمتون روی چشمی از شهرهای ایران چی از کشورهای همسایه. بله. قدمتون روی چشم ما.
بله قدمتون سر چشم از یعنی که صدای ما رو دارن، ما در خدمتشون هستیم، چه روستای هشمز و روستاهای دیگه و خود شهر سنندج. انشالله که سلامت باشید. قربان خیلی متشکرم.
خیلی ممنون، تشکر.
زحمت بهتون دادیم.
شما زحمت کشیدی به روستا اومدی، خیلی خوش اومدی و علی چشم.
چشمتون میبره، ماشاءالله چه بادی میاد. بادی میاد و این صدای برگایی که اینجا خاص شده لذت بخش هست و روبروی روستای زیبای هشمز. انشالله که این گزارش مورد پسند تمامی شما عزیزان شنونده قرار گرفته باشه. خیلی ممنون و متشکرم. همه تون رو به خدای بزرگ و منان میسپارم. خدا یار و نگهدارتون.
را بشنویم.
برادران عزیز به پیش.
نخل‌های استوار.
گفتم هر جور شده من باید برم و این وقتی بود که حصر آبادان شروع شده.
گفتن فرار کنید، گفتیم ما نه، از این خاکمون زر نمیریم بیرون.
شکسته بشه مسامحه نشد برش.
جاده ای که ملاحظه میکنید جاده آبادان ماه شهره، جاده ای که گرفته شده بود و همکنون بعد از یک سال جاده باز پس گرفته شد.
نخل‌های استوار، کاری از گروه سیاسی رادیو ایران.
روز آخر شهریور است. بچه ها کیف و کتاب خود را آماده کردند که فردا صبح به مدرسه بروند. دلشوره عجیبی در دل دانش آموزان است، اما ناگهان این دلشوره در دل تمام ایرانی ها می افتد. هنوز شب نشده که هواپیماهای عراقی در 31 شهریور 1357 وارد حریم هوایی ایران می شوند و برخی از شهرها بمباران می شوند. خبر این دلشوره به همه دنیا می رسد.
22 سپتامبر 31 شهریور هواپیماهای جنگی عراق 10 فرودگاه نظامی ایران از جمله تهران را بمباران کردند.
سپاهیان عراق آبادان و خرمشهر را به محاصره می‌گیرند و هدف قرار می‌دهند.
ساعتی بعد در یک پیام رادیویی مردم دعوت به آرامش می‌شوند و درباره صدام این گونه سخن گفته می‌شود.
این صدام حسین، من از اول وقتی که روی کار آمد تنبه دادم که این دیوانه است، این عقلش درست کار نمی کند، بلحاظات با دیوانگی دارد عمل می کند و خودش را به هلاکت می رساند. این یه دوزده آمده است، یه سنگ انداخته و فرار کرده رفت سر جاش.
جنگ کم کم همه کشور را درگیر خود می کند. در مهر ماه اوضاع اصلا خوب نیست. درگیری های شدید در اطراف کارون و لشکر بسی که هر روز جلوتر می آید. نبرد در اطراف آبادان وجب به وجب پیش می رود. سردار رحیم صفوی یکی از فرماندهان سپاه اصفهان بود که از روز اول جنگ به منطقه خوزستان اعزام شده بود. او می گوید:
من اولین جبهه که ما ماموریت دادن جبهه دارخویم بود. در اونجا مستقر شدیم. یه خطی را اسم خط شیر در جنوب دارخوین در روستای محمدیه شمال آبادان، حدود مثلا 30 کیلومتری شمال آبادان، چون عراقی ها 19 مهر ماه سال 59 از کارون عبور کرده بودند و آبادان را محاصره کرده بودند. من چند ماهی فرمانده جبهه دارخوین بودم.
در مقابل رزمنده‌های ایرانی مقاومت عجیبی در شهرهای خوزستان دارند. آیت الله خامنه‌ای امام جمعه تهران به مردم گزارش می‌دهد:
برادران و خواهران من، در اهواز دشمنان در ظرف این چند روز راه‌های گوناگونی را برای حمله به شهر اهواز یا محاصره اهواز اتخاذ کردند و هر دفعه با مشت محکم برادران رزمنده روبرو شدند و عقب نشستند. خرمشهر و آبادان با شجاعت و فداکاری از خود دفاع می کند و درود بر خرمشهر قهرمان و آبادان زنده و سرفراز. دشمن توانست وارد شهر خرمشهر بشود و بخشی از شهر را زیر تکمه های ننگین خود قرار بده.
متاسفانه در آبان ماه 1359 خرمشهر سقوط کرد و آبادان کاملا در محاصره دشمن قرار گرفت. اوضاع اصلا خوب نبود. فرماندهان دنبال یک طرح جامع برای شکستن حصر آبادان بودند. 6 ماه بعد اولین طرح جامع توسط سردار رحیم صفوی طراحی شد و به شورای عالی دفاع رفت. او درباره جزئیات این طرح میگوید:
برای اولین بار طرح شکستن حصر آبادان را بنده به عنوان مسئول عملیات خوزستان بردم در شورای عالی دفاع که در دسپول تشکیل شد. هنوز بنی صدر بود. این جلسه حدوداً اوایل خرداد سال 1360 بود. تو جلسه شورای عالی دفاع اینها بودن: بنی صدر به عنوان رئیس جمهور فرماندهی کل قوا بود، آیت الله خامنه ای به عنوان نماینده امام در شورای عالی دفاع بود، آیت الله هاشمی بود، از نظامی ها شهید عالی مقام امیر فلاحی به عنوان رئیس ستاد مشترک بود، مرحوم ظهیر نژاد بود، شهید عالی مقام فکوری بود، دو نفر از مجلس را هم به عنوان نماینده، شهید محمد منتظری و آقای علی اکبر پرورش به عنوان من تحریزی شکستن از آبادان را مطرح کردم. آقای بنی صدر یه مقدار مخالفت کرد. حضرت آیت الله خامنه‌ای چون ما را میشناخت و ارتباط با ایشون داشتیم، با برخورد قاطعشون طرح تصویب شد.
مسئولین سیاسی و نظامی کاملاً به این نتیجه رسیده بودند که باید عملیات بزرگی انجام شود، اما ابوالحسن بنی صدر که رئیس جمهور وقت و فرمانده یک کل قوا بود اصراری برای شروع عملیات نداشت. اما در بدنی جامعه شور عجیبی برای عملیات بزرگ وجود داشت. آیت الله بهشتی در یک سخنرانی عمومی در این دغدغه مردم شرکت می کند.
در رابطه با جنگ، گزارش های رسیده از جبهه های مختلف نشون می ده که دشمن در این دو سه هفته اخیر در موضع ضعف قرار داره. به همین دلیل است که برای ملت ما یک سؤال به وجود آمده که این سؤال را آدم همه جا میشنوه. سؤال میکنن، میگوین پس چرا ارتش ما، سپاه ما، رزمندگان ما، نیروهای مسلح ما در جبهه حرکت قاطع تهاجمیشون را آغاز نمی کنند؟
بعد از رفتن بنی صدر، امام خودشان فرماندهی کل قوا را بر عهده گرفتند. ایشان یک جلسه مهم تشکیل دادند و خواستار اجرای طرح‌های بزرگ آزادسازی آبادان و خرمشهر شدند. سردار محسن در آن جلسه حضور داشت.
بعد از مدتی که در جبهه ها سکوت بود، امام همه فرماندهان را احضار کرد و فرمود که باید مسئله جنگ را به سرعت حل بکنید. برادران سپاه و برادران عزیز نیروی زمینی را واداشت که یک طرح عملیات بزرگ را که برادر عزیزمون جناب آقای تیمسار سرتیپ ظهیر نژاد تشریح کردند، این طرح رو به شورای عالی دفاع دادند و در اونجا تصویب شد.
بالاخره طرح حصر آبادان در دستور کار قرار گرفت. همکاری سپاه و ارتش چندین برابر شد تا جزئیات عملیات دقیقاً طراحی شود. سردار رحیم صفوی با لشکر 77 خراسان همکاری می‌کرد.
از اون به بعد ما از خرداد سال 60 3-4 ما می‌رفتیم با حسن باقری، می‌رفتیم ماهشهر، اونجا فرمانده لشکر جام سرهنگ جوادی بود، ما با مسئول عملیاتش جام سرهنگ سروری و مسئولین دیگه، بالاخره همون طرح را با اصلاحاتی از سه محور دارخوین، جبهه فیاضیه، ماهشهر و ایستگاه 7 و ایستگاه 12 با 15 گردان پاسدار و بسیجی و 3 تیپ ارتش و یه واحد زرهی که 37 زرهی شیراز میگفتن، یک درجه داراری بود و سواری بود به آقای جعفری، این واحد زرهی خودش ساماندهی کرده بود، خیلی هم موثر بود.
پنجم مهر 1360 عملیات حصر آبادان به نتیجه رسید و مارش پیروزی نواخته شد.
ناماوران، سلحشوران، به پیش، تا تا فتح کامل دروازه های استکبار راهی نمانده، پس به پیش تازید.
شکستن حصر آبادان واقعا حلاوت عجیبی در میان مردم ایجاد کرد. امام خمینی از نیروهای نظامی راضی بودند و آنها را به ادامه همین مسیر تشویق می کردند.
ارتشیان و پاسداران و بسیج و سایر قوای مسلح در محلی که هستند و در جبهه‌ها که هستند به فعالیت خودشون ادامه بدن و فعالیت خودشون را زیاد کنند.
شور و شوق عجیبی در بدنی جامعه به راه افتاد. سیل عجیب جمعیت راهی مناطق جنگی شد. آیت الله هاشمی رفسنجانی، رئیس مجلس وقت شورای اسلامی:
من شخصا روزانه ده ها مورد مراجعه دارم از طرف ائمه جمعه، از طرف سپاه، از طرف بسیج، از طرف مسئولان سطح بالا که به مردم بگیم که اینقدر به ما فشار نیارید، ما به اندازه‌ای که نیرو لازم داریم خودمون رفته رفته از میان شما میبریم. در تبریز میگفت وقتی که آیت الله مشکینی اعلان کردند و امکانات اعزام کننده ها محدود بود، مردم با بیل و داس و چکش آمدند، با هر وسیله آهنی داشتند آمدند دم پادگان، میگن ما رو ببرید اونجا سنگر بکنید. لااقل
از مهر 1360 تا خرداد 1361 که خرمشهر آزاد شد، راهبرد نظامی ایران کاملا تغییر کرد. سردار رحیم صفوی از فرماندهان ارشد سپاه در آن دوره بود.
این اولین عملیات مشترک سپاه و ارتش بود. بعد از شکستن حصر آبادان، بعد از اون تغییراتی به وجود اومد، یعنی مرحوم ظهیر نژاد از فرمانده نیرو زمینی اومد شد رئیس ستاد مشترک و صیاد شیرازی شد فرمانده نیرو زمینی، آقای محسن رضایی شد فرمانده کل سپاه. بعد این دوتا اومدن جبهه جنوب، ما 10 تحریزی عملیات کردیم. اولین عملیات را در طریق القدس 16 آذر ماه آزادسازی بستان بود، بعد دومیش منطقه فتح المبین بود و سومیش آزادسازی خرمشهر.
شکست حصر آبادان 37 سال قبل در چنین روزی یک انرژی عظیم در ملت ما ایجاد کرد و این اندیشه را فریاد زد که با دست خالی هم می شود بر دشمن پیروز شد اگر امید، ایمان و وحدت در کنار هم قرار بگیرند. درسی که امروز هم برای ما کارساز است.
رسیدیم به ساعت 23. همچنان از تهران استودیوی پخش رادیو ایران با شما عزیزان شنونده همراه هستیم و ازتون دعوت میکنیم که شنونده برنامه بعدی ما باشید.
اداره کل هنرهای نمایشی